مردم نکته اصلی از این مملکت هستند. هر فرد افغان امروز صاحب قضاوت است.
حکومت ما حکومتی می باشه که بر اساس اصل شایستگی استوار می باشه.
جنگی در داخل افغانستان هست، تنها جنگ افغانانه. اگر جنگ علیه تروریست ما و شما رو تعریف می کنیم، جنگ جهانی هست. اما متاسفانه
حکومت جدید به جای اینکه تکیه بکنه بر خارجی هایی که تا کنون هیچ کاری نکردن، سر یک نظام جدید متوافق
کنند. کنکاش
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من محمد باقر حسینی به همراه همکارانم با برنامه کنکاش در خدمت شما هستیم. مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری پیشتر در کابل گشایش یافت. این مرکز بر ریاست محمد فرید حمیدی دادستان کل افغانستان مسئولیت رسیدگی به دوسیه های سنگین فساد اداری را بر عهده دارد. اعضای مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری از سوی رئیس جمهور غنی تعیین شدند و بر اساس حکم آقای غنی 5 نفر از اعضای برجسته دادستانی کل و دادگاه عالی عضویت این مرکز را دارند. حمیدی رئیس این مرکز گفته است که وزارت امور داخله در راستای تطبیق برنامه‌های مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد با این اداره همکاری میکند. او افسود که پیام ما روشن است و با قاطعیت با فساد اداری مبارزه صورت میگیرد. مردم با ما همکاری میکنند و این همکاری ما را به پیروزی میرساند و همه کارها به دقت پیش خواهد رفت.
قاطعانه مبارزه میکنیم. تمام فرصت های کافی محاکمه عادلانه و منصفانه را در جریان رعایت میکنیم. هر کسی که مورد ظن و اتهام قرار میگیره از تمام حقوق خود برخوردار است. با دقت مبارزه خواهد کردیم با فساد در افغانستان. نشوه که مبارزه با فساد به یک وسیله سیاسی تبدیل شود. ما جدن در رابطه حساس هستیم. نشوه که خاطر مبارزه با فساد ما عزت و حیثیت و حقوق آزادی و کرامت مردم افغانستان را نادیده بگیریم.
وی به مردم اطمینان داد که با توجه به اراده خوب و جدی که در راستای مبارزه با فساد اداری وجود دارد، این مبارزه بر اساس قانون اساسی پیش خواهد رفت. در برنامه امروز کنکاش به همین مسئله ضرورت تشکیل این مرکز و کارکردهای احتمالی آن می‌پردازیم و با کارشناسان محترم گفتگو می‌کنیم. خب مهمانان این برنامه که تماس تلفنی ما با ایشان برقرار است، محمد رفیق شهیر عضو پارلمان افغانستان و عبدالصمد مشتاق کارشناس سیاسی و استاد دانشگاه در کابل هستند. ضمن سلام به شما آقای شهیر، گفتگو را با شما آغاز میکنیم. ادارات دیگری هم برای مبارزه با فساد اداری و مالی طی سالهای گذشته تشکیل شده بود و از جمله اداره عالی مبارزه با فساد اداری که حالی هم فعالیت دارد. چه ضرورتی وجود داشت برای تشکیل این اداره جدید و قرار است چه کار کنه؟
به نام خدا. با سلام خدمت شما. خب افغانستان متاسفانه به دلایل مختلف امروز و میزان فساد در بسیار زیاد است و یا هم به این نقطه والای افغانستان انتقاد شدید میکنه. قبلا طوری که شما هم گفتم ادارات زیاد تشکیل شد ولی این ادارات صلاحیت اجرایی در عمل نداشتند. خب اینا فقط میتونستن که قضایا رو بررسی کنن و در چوکات قانون اساسی صلاحیت های معین برای اینا دادن شده بود. در نهایت نمیتونستن که یک ارگان اجرایی باشن و بتونن جلوی فساد در چوکات قانون بگیرن. فقط اینا میتونستن که یافته های خود با رهبری حکومت هماهنگ بسازن. اما اداره را که فعلا تشکیل کردن، این اداره یک قوه اجرایی قوی است به خاطر که در این هم وزارت داخله است، با سلح محکمه است و لوی سارنوالی. شما میفهمین که در چوکات قانون اینا همین صلاحیت های کشف جرم، تحقیق جرم و بالاخره مجازات اینا با عهده دارن. بران یک افرادی که در اینجا تعیین شدن با صلاحیت های خاص، با صلاحیت های اجرایی قانونی است که میتونن جدا جلوی جرایم سنگین را بگیرن. بران این اداره چون در چوکات نهادهای قانونی تشکیل شده، صلاحیت اجرایی داره و میتونه که قاطعانه با فساد مبارزه بکنه، در صورتی که امیر خامنه‌ای که امروز رهبری حکومت وحدت ملی اراده قوی برای مبارزه با فساد داره، امیر خامنه‌ای نهادها همچنان حمایت بکنه و هر عملی که در جهت فساد انجام شوه و استفاده جویی شوه و غصب اراضی مردم و سایر جرایم دیگه که شامل تعریف جرایم سنگین میشه، اینا میتونن اون رو در چوکات قانون جزای افغانستان و قانون اساسی افغانستان قضیه رو بررسی کنن، کشف کنن، تحقیق کنن و مجازات کنن.
آقای مشتاق، شما بفرمایید که فکر میکنین مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری چگونه عمل خواهد کرد و آیا خواهد توانست که خواسته های مردم در امر مبارزه با فساد برآورده کنه؟
بدون شک ایجاد مراکز به نیت مبارزه با فساد اداری در افغانستان یک اصل بسیار ضروری و حیاتی است، اما مهمتر از این اراده سیاسی در عقب چنین مراکزی و از هم مهمتر گماشتن افراد و اشخاص در رده های مختلف یا در ساختار تشکیلاتی این مراکز هست. اینا بسیار موارد مهمی است که البته یک مقدار زمان نیاز داره، باید منتظر باشیم ببینیم که چی میکنن، اما تجارب نشان داده که در کشورهای جهان سوم که حکومت ها یک مقدار ناکام هست و نمیتونن به وعده هایشان عمل بکنن، به اولویت هایشان رسیدگی بکنن، معمولا تجارب نشان میده که ساختن چنین کمیسیون ها، کمیته ها، مراکز و بالاخره اینا بیشتر نمایشی سمبولیک هست و بیشتر صبغه در واقع عوام فریبانه دارن و بخاطر این که یک مقدار در بیرون در برای کشورهای حامی اینا دستاویز درست بکنن، بیشتر اهداف در پشت سر چنین اقداماتی است تا یک اراده جدی و منظور مبارزه واقعی علیه مشکلات. در افغانستان هم ما میبینیم که بحث فساد یک بحث نهایت گسترده مهم و در این حال بسیار پیچیده و زمینگیر بوده که از چند سال به این طرف این معضل در افغانستان شدت وجود داشته و هر اقدامی که از جانب حکومت و در مجموع جانب دولت دست گرفته اینا نتیجه بخش نبوده. مثلا کمیسیون اصلاحات اداری و امثال اینا، چند تا کمیسیون اداره مرتبط با این مسئله وقت ساخته شده، دیده شده که بعد از یک مدت خود اینا به کانونی مشکل تبدیل شده.
جناب شهیر، شما یادآور شدین که در ادارات دیگر مربوط به مبارزه با فساد اداری صلاحیت و اراده لازم برای مبارزه قاطع وجود نداشت، اما اکنون آقای حمیدی دادستان کل که ریاست این مرکز هم بر عهده داره گفته که مبارزه با فساد با قاطعیت صورت خواهد گرفت، اما آقای مشتاق میگن که تشکیل چنین ادارات بیشتر نمایشی و برای انحراف افکار عمومی است. با این حساب چقدر امیدواری وجود داره که در آینده نزدیک شاهد پیگیری پرونده‌های بزرگ مبارزه با فساد در کشور باشیم؟
خب امیدواری ما همی است، مردم هم همی را میخوان. مردم به گپایی که قبلا در زمان آقای کرزی گفته میشد و هیچ مجرم، هیچ وزیر، هیچ یک رئیس کلان، هیچ یک والی محاکمه نشد، زندانی نشد، همگی وقتی که قضیه پیش میرفت اونا را یا فراری میدادن یا زمین سازی میکردن که برو و شخص رئیس جمهور کرزی از اونها حمایت میکرد. نمونه بزرگ شاروال کابل بود که وجود که محکمه متهم کرده بود ولی رئیس جمهور کرزی او را به موتر خود در مخافل می بود. ولی امروز رئیس جمهور غنی و دکتر صاحب عبدالله اینمی اراده را دارند تا حال در این مدتی که بودند با مجرمین، با کسایی که قانون نقض میکنند برخورد قاطع میکنند و بهترین برخورد همیست که از مجاری قانونی از صورت بگیره و هیچ تعلل صورت نگیره، هیچ کمرسید ایج صورت نگیره. این توقع مردم است و این اداره به همین قدرت ایجاد شده و خب غیر از این که ما از طریق برخوردهای قاطع با می مجرمین کلان و کسایی که جرایم و فسادهای کلان متوجه از اونا هست، اونا را ما با پای محاکمه نکشانیم، جلویشون را نگیریم، به این خرد و رضا که نمیشه، باید از بالا این کسایی که قبلا فساد کردن و متهم هستن ولی هنوز هم حضور دارن با وجودی که دوسیه‌هایشان به دوران است ولی آزاد میگردن، امکانات دارن، سلاح دارن، قدرت دارن و اعمال نفوذ میکنن، خب باید همون یک نهادهای با هم هماهنگ باشه که جلوی اینا را بگیره. مردم امیدوار هستن که دفعه این کار شوه. به هر صورت باز آره قضاوت پیش از وقت خواهد بود، انشاءالله ببینیم که دوستایی که به ازن راجع میشه اینا چی رقم برخورد میکنه.
جناب مشتاق، دولت و این مرکز تازه تشکیل زورمندان و افرادی را که در دولت حضور دارند و در این حال دست به فساد هم میزنند چطور بازخواست و محاکمه خواهد کرد؟ چقدر این مبارزه به واقعیت نزدیک خواهد بود؟
واقعیت این کار ناپذیر این است که کسانی که در فساد در پرونده‌های بسیار بسیار کلان و مهم شریک هستن اکثرا کسانی است که اینا جز مقامات هستن، زورمندا هستن. بالاخره دولت از محکمه کردن اینا، از تعقیب کردن عدلی و قضایی اینا عاجز است و این نکته بوده که بارها دولت مردای افغانستان خودشان به زبان جاری کردن. حالا این کارها به نظر من یک مقدار نمایشی خواهد بود، به دلیل این که یکی از تعهدات مهمش چی بر مردم افغانستان چی بر جامعه جهانی مبارزه ملموس علیه فساد اداری بودن، به خاطر که یک مقدار بتانن دستاویزی داشته باشن و یک مقدار اقناع بکنن که ما گام های مؤثر در راستای فساد اداری برداشتیم، چنین مراکز را ایجاد کردن. ولی چیزی که مهم است این است که صلاحیت، استقلال و بالاخره عزم و اراده است که در این کمیسیون وجود داره و وجود خواهد داشت. اینا بسیار مهم است که آیا این مرکز معتق میشه که مثلا افراد زورمند، کسایی که در کابینه بوده و پستای بلند را کار کرده و این روز هم در قدرت است اما متهم به فساد هستن، آیا میتونه اینا را باش برخورد قانونی بکنن یا خیر، یا باز هم از مصلحت کار میگیرن یا بالاخره از تعقیب عدلی اینا در واقع عاجز میمونن. یک مقدار زمان هم نیاز هست انتظار بکشن که بالاخره اینا متعای متفاوت تصایر مراکز ایجاد شده هست یا یک چیزی هست مثل امونا و در عجز مراکز قبلی.
آقای شهیر، رئیس مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری گفته که کار این مرکز به سیاست بازی تبدیل نخواهد شد. به تمام مجرمین هم فرصت کافی برای دفاع از خودشان داده میشه، اما به هر صورت همانطور که آقای مشتاق هم اشاره کردند، تعداد زیادی از زورمندان و کسانی که در سیاست دست دارن متهم به فسادهای کلان هم هستند. شما به عنوان یک نماینده مردم در پارلمان چقدر امیدوار هستین که این مرکز بتونه در این راه گامهای عملی برداره؟
ما میپذیریم که کسایی که دست به فساد زده در قدرت هست و نوی رابطه داره با یکی از دو کسایی که در رهبری حکومت هست، خب طبیعی است که اینا گاهی ملاحظه از داره میکنه، ولی اگر قرار باشه که وضع به این منوال دوام بکنه، چیزی به نام مبارزه با فساد در افغانستان تحقق پیدا نمیکنه و باید اینا از مجرم دفاع نکنن. کسایی که بیت المال چور میکنه، کسایی که فساد مالی کلان میکنه، اخلاص های بزرگ میکنه، اراضی زمینا را غصب میکنه و ده ها جرم دیگر اینا انجام میتن، اینا اگر پای میز محاکمه کشانیده نشن و مجازات نشن، ما شاهد یک حکومت داری خوب نخواد بودیم. و خب اما ما هم میپذیریم که این کارا باید صورت بگیره، در بعض موارد عکس العمل مشاهده میشه، ولی خب باید یک رقم مثلا حل بکنم که ما در یک جنگ، در حالت جنگی هم قرار داریم. شما بفهمید که در شمال جنگ است، در جنوب جنگ است. حالا اینا اگر در شهرهایی که هستن زندگی میکنن، اگر توانمندی داشته باشن، دست به تشنجات هم بزنن، خب برای دولت شاید اگر تعدادشان زیاد باشه مشکل خلق بکنه. ولی با وجود همین گپا هم باید ما قانون تطبیق بکنیم و ما امیدوار هستیم که این کار شود.
شنوندگان محترم، کنکاش را میشنوین از نشرات رادیو در صدای جمهوری اسلامی ایران. این برنامه روزهای جمعه در همین ساعت تقدیمتان میشه. شماره پیامک ما در افغانستان 0794-71-71-44 و در ایران 3800-226 است. در این برنامه در رابطه با ضرورت تشکیل مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری و کارکردهای احتمالی آن گفتگو میکنیم. بحث را با مهمانان گرامی ادامه خواهیم داد، اما پیش از آن بخشی از اظهارات عبدالبصیر عزیزی، سخنگوی دادستانی کل افغانستان را بشنوید که با یکی از رسانه ها داشت در رابطه با تشکیل این مرکز و عملکردی که قرار است داشته باشد.
مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری با یک جدیت کامل، با یک قاطعیت و با حفظ کرامت تمام افراد اشخاصی که در هی مرکز موضوعاتشان تحقیق میشه و مطابق معیارهای بشری از اینا تحقیق صورت میگیره، ما این مرکز را به یک فعال نیک گرفتیم. این به این معناست که قانون بالای تمام افراد جامعه تطبیق میشه. مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری یا سارنولی اختصاصی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری، بدون شک در افغانستان توسط وزارت خانه دادخانه های مختلف، توسط ارگان های مختلف قانونگاهی ها نقض شده و در عین زمان شما میبینین که به طور مثال اگر سرک ساخته شده اون معیارش است که در 15 سال باید این سرک کار بده به مردم افغانستان، در 3 سال خراب شده، پس موضوع معلوم است که فساد صورت گرفته. در عین زمان هر آن پولی را که وزارتخانه افغانستان مصرف میکنه یا ما مصرف میکنیم، این پول بیت المال مردم افغانستان است، باید مطابق قانون، مطابق معیارایی که ما در افغانستان داریم مصرف شوه و در عین زمان ما جوابگو باشیم با مردم افغانستان. ما به این خاطر مرکز عدلی و قضایی را در افغانستان ساختیم که چون فساد اداری یک تهدید جدی است به نظام افغانستان و هی تهدید به نسلای آینده ما خدا نخواسته میراث نمانه و لوی سارنوال افغانستان هم تعهد را که به مردم افغانستان داشته او پا بر جا شده باشه، ما این مرکز فعال ساختیم و شما شاهد تحقیق و بررسی دوسیه‌های هر شد و دوسیه‌های کسایی که در اندراج سارنوالی موضوعات از اینا ثبت است یا وزارت خانه‌ای که در گذشته گزارش های از یا نزد لوی سارنوال صاحب افغانستان موجود است، بررسی‌ها در این سه آغاز شده. وقتی که ما سخن از فساد اداری در این مملکت میزنیم که فساد موجود است، فساد تنها اشخاص پایین رتبه انجام نمیدن، فساد تنها در سطح پایان نیست، بدون شک فساد در رده‌های بلند هم هست. شرایط افغانستان فرق میکنه، در ابتدا در 15 16 سال گذشته با مو شرایطی که ما داشتیم ما مصروف از این بودیم که افغانستان را به قسم یک مملکت دموکراسی را داشت تمثیل کنیم. فعلا اشخاص افراد را که ما دوسیه‌شان را در این مرکز بررسی خواهیم کرد، افراد اشخاص ارشد
اظهارات عبدالبصیر عزیزی سخنگوی دادستانی کل افغانستان را شنیدید. حال بحث را با مهمانان گرامی ادامه میدیم. جناب مشتاق، مسئولان مرکز جدیدی که تشکیل شده برای مبارزه با فساد اداری و مالی میگن که قاطعانه عمل میکنند، اما همان طور که شما و آقای شهیر هم اشاره کردین، تعداد زیادی از زورمندان و افراد دخیل و حاضر در سیاست و دولت در فساد دست دارند. این افراد آیا این تلاش با چالش مواجه نخواهند کرد؟
بله، اصلی ترین چالش همیست. آنچه که گفته مجموع کار مبارزه با فساد اداری در افغانستان را بستشانده، موجودیت و در عین حال حضور و شامل بودن افراد و اشخاص است که اینا از یک طرف زورمند است، از طرف دیگه هم اینا عملا خودشان در قدرت هست، در ساختار قدرت شریک است، روی نظام، روی اراده نظام تأثیر گذار هست و اینا مشکل اصلی است. ببین در رده های پایین فساد کم است، اگر هست هم اینا بسیار به سادگی میشه با اینا تصفیه حساب کرد، اینا را محکمه کرد، اینا را بالاخره مورد تعقیب قرار داد. اینا اما آنچه که مهم است همه نفهمنی است که فساد اصلی در رده های بالا است، فسادی که اونجا اختلاس بوده، اونجا رشوه بوده، اونجا سوی استفاده بوده، اونجا قاچاق بوده، اونجا فعالیت های در واقع زیرزمینی و سیاه بودن، نامشروع بودن، اقتصادی در واقع بحث اقتصادی نامشروع بودن، هر چی که بوده، این پرونده های کلان میکابلبان وزیر اینا کسایی بوده که در پشت سرش افراد زورمند، افرادی متنفذ و شریک در ساختار قدرت بوده. بنابراین مهم است که میگن خب اگر قرار باشه که این مرکز مبارزه بکنن باید از همون رده های اول و دوم شروع بکنن، خود ریاست جمهوری، ریاست اجرایه، از وزارتخانه ها، از اینا شروع بکنن که به نظر من این کار بعید است که بتونه در شرایط فعلی با در نظر داشتیم که وضعیت امنیتی در واقع همون انسجام ساختاری و درون سیستمی خیلی ضعیف و شکننده هست، اینا بعید است که به این شوه که چنین افراد را به محاکمه بکشانه و مبارزه با فساد اداری را جدی دنبال بکنن. اما آری از تأثیر هم نیست، یک مقدار ممکن هست تأثیرات داشته باشه اما با او حدی که انتظار میره که واقعا کارساز تمام شود باور من نیست.
آقای شهیر، صاحب نظران میگن که این دولت دولتی است که خود به نوعی در فساد دخیل است و نهادهای فساد آفرین زیاد داره. در اظهارات شما و آقای مشتاق هم اشاراتی شد. حالا میخواهد که با فساد اداری و مالی مبارزه کند. چه باید بکنه و چگونه اصلاحات در این زمینه باید صورت بگیره تا مردم هم به این مسئله مطمئن شوند و اعتماد پیدا کنند؟
میراثی از آقای کرزی داریم که بزرگترین ترویج کننده فساد است. این فساد به یک دم
گم نمیشه. و بله نهادهای بوده که اینا فساد میکردن، نهادهای دولتی و وزارتخانه، مثلا یک سرک به 180 برابر قیمت تر از قیمت اصلی از قراردادی به نام قراردادی میدادن و این پولاش رو بین خود تقسیم میکردن و بیشترین اختلاس ها در تدارکات دولتی میشد که خب حالا این تدارکات مرکزی شده و دولت فعلا از بیشترین فساد که از این طریق صورت میگیره جلوگیری کرد، یعنی همون نهادهای فسادزا را زیر کنترل دارد. من میخوام برای شما واضح بگم که حال باستانی کسی نمیدونه که فساد بکنه، همین برخوردهای تنده که حکومت وحدت ملی کرده، از چوکی ها اونا را پس کرده، اونا را خانه‌نشین کرده و با اکتدادشان در تعقیب اصلی قرار داده، این بسیار یک تفاوت کلی است. یعنی این برمیگرده به اون اراده قوی سیاسی برای مبارزه با فساد که فعلا در نزد هنیمی رهبری حکومت وحدت ملی است، ولی اینا نمیتونن که همین اراده قوی سیاسی خود تطبیق بکنن، چون نهادهای مادونشان در تمام ادارات هنوز همون مفسدین وجود داره و اونا تصفیه نشده، هنوز هم در سر چوکی ها خود هستن، اعمال قدرت میکنن و استفاده جویی میکنن. اگه یک نفرش شما بخواید پس بکنید، به صد جای اینا وابسته هستن و صد رقم تشنج ایجاد میکنن و حتی اختلافات بین رهبران را به وجود میارن. باز هم همین که در خود رهبری حکومت همین اراده وجود داره یک گپ مثبت است و ان شاء الله امیدوارم توسعه پیدا بکنه روز به روز و ما به طرف یک مبارزه واقعی با فساد بریم و این لکه ننگ از دامن افغانستان پاک.
آقای مشتاق، مردم تشنه عملکرد خوب دولت و نهادهای دولتی هستند، از جمله در امر مبارزه با فساد اداری و مالی، اما تجارب و خاطرات خوبی از عملکرد نهادهای مسئول در این رابطه ندارند. جلب اعتماد مردم در این زمینه چگونه امکان پذیر است؟
بدون شک ملت اعتمادش از دست رفته، شکاف بسیار عمیق بین دولت و ملت اتفاق افتاده، اما آنچه که میتونه این اعتماد از دست رفته را بر بگردانه، این شکاف را پر بکنن، انجام دادن یک سلسله کارهای بسیار عملی، مشخص، ملموس و مشهود، اینا رو متعهد شده بودن و اینا رو باید انجام بدن. مردم میبینن بالاخره نظارگرن، این روز هیچ چیزی از زیر ذره‌بین افکار عمومی به دور نمیمانن. مردم متوجه است که اگر بفهمن که واقعا عزم جدی در کار هست و یک کار بسیار مشخص رو انجام داد، مردم قطعا که باور میکنن، مردم استقبال میکنن، از بسیار زود اعتماد از دست رفته مردم برمیگرده و مردم روی نظام باور میکنه. اما باز هم اگر دیده شده که خب هیچ کار صورت نگرفت، همه چیز در حد شعار و همه چیز در حد نمادین بوده، سمبولیک بوده و بالاخره به جای اینکه یک گره باز شود چند تا گرهی دیگه هم علاوه شد، قطعا که این اعتماد به جایی که بیشتر شود هنوز هم افت میکنه، کاهش پیدا میکنه و مشکل بر مشکل علاوه.
جناب شهیر، هر زمانی که بحث فساد در افغانستان مطرح میشه، نام خارجی ها هم به میان میآید. طی سالهای گذشته هم همواره کارشناسان و دولت مردان افغان خارجی ها و نهادهای خارجی کمک کننده را در فساد کلانی که در این کشور انجام میشه دخیل دانستند. حالا که دولت عزم مبارزه با فساد داره، با خارجی هایی که در این زمینه دخیل هستند چگونه برخورد خواهد شد؟
بدون شک امو کسایی که به افغانستان کمک هم میکنن، اونا هم فرشته ها نیستن، اونا هم در این فساد نقش دارن و بستر ساز از این فساد هستن، چنانچه از این کشورهای بزرگی که به افغانستان کمک میکنن از جمله امریکا، تعداد زیادی از کسایی که به نام سیگار یک نهاد از آماده تحقیق کرده، دیده که والا در بسیاری جاهای پروژه فسادهای کلان داری وجود داشته، اونا هم ایره فهمیدن، افشا کردن و از طریق رسانه هم شما خبر شدید. اصلا در خود این کمک ها، در نفس کمک فساد وجود داره. وقتی که پولای زیادی به نام کمک میاد، از وقتی که گرفته میشه تا توزیع میشه تا داده میشه تا زمین سازی میشه، تعداد زیادی در بخش فساد به جیب یک تعداد از زمین خائنین و اینمی دزدای کلان میره. ولی خب افغانستان ما مجبور بودیم، دولتی که نه بعد از طالبا به وجود آمد دولتی نبود، تا این دولت ساخته شد کمک ها فریمان آمد و یک ظرفیت کافی برای کنترل کمک ها نبود، از طریق این جوایی پول ها مصرف شد، این جوا هیچ جوابگوی به هیچ کسی نبود، نهادهای دولتی که ساخته شد دیدن که والله از کس پرسان هم نمی کنه و این چور و چپاول پرداختن، این را می پذیریم. ولی هر قدر ما به یک طرف دولت با ثبات، یک دولت با ظرفیت بالا و یک دولت تخصصی بریم، جلوی وزی گرفته و هر جایی که می پولا می آمد همی کارا می شد. شما قبول کنه که در کشورهای عراق هم همی گفت بحتمی هست، در سوریا هم اگر شما بعد یک دولت بسنم در کمک ها بیا اینمی فساد ها هست، ولی در جای فساد کم هست که یک دولت های با ثبات و قوی داره و دولت کارمندای دولتی طور انتخاب شده که خدمتگزار مردم مردم باشن، این فساد به حداقل از او رسیده. هرچی در اون کشور هم بعضی دوستی های بسیار کلان فساد است که پای بسیار کلان آدم ها به او کشانده شده. فساد در کشورهای غربی هم عمل هم وجود داره. خب ولی میزانش فرق میکنه. ما میپذیرم که در کمک های جامعه بین المللی اونا هم فساد بوده و یکی از عوامل که فساد بسیار وسیع ساخت در افغانستان همین کمک ها بود که پول بسیار فراوانی آمده، یعنی پولی است که به عقل برابر نمیاد که آمده، ولی درست مصرف نشده. این بوده که اینا به جیب چند تا دزد کلان رفته.
شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته کنکاش رسیدیم. از توجهتان تشکر میکنیم و شما را به خداوند قادر متعال میسپاریم.